بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 219 از این سوره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. این آیه بیانگر این موضوع می باشد که اشخاصی از پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد حکم خمر و قمار سوال کردند، و از آنجایی که عرب در جاهلیت خود به این دو مسئله بسیار اعتیاد داشتند و به مقدار بسیار زیادی خمر یا همون مشروبات مست کننده استفاده می کردند و همچنین به شکلها و گونه های مختلف وارد قمار می شدند که در اینجا به معنی المیسر می باشد، اومدن از این موضوع، از این دو موضوع یا درباره این دو موضوع از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که یک حکم این دو چیست. البته باید بدونیم که تحریم خمر حکمی تدریجی داشته. در گام اول، آنچنان که در سوره نحل در صفحه 274 اومده، خبر داد از یک واقعیت، فرمود: و تتخذون من ثمرات النخیل والعناب رزقا حسنا شرابا مسکرا و رزقا حسنا و من ثمرات النخیل والعناب تتخذون سکرا و رزقا حسنا. از دو ثمر نخل و اعناب به معنی انگور، یعنی از خرما و انگور که دو میوه اساسی اهل حجاز در آن زمان بوده و میتونستن از اون مشروبات مست کننده تهیه بکنند، شما این کار رو انجام میدید. یعنی دو محصول متفاوت از این دو میوه و این دو ماده میگیرید، یکی سکرن، محصولی که وقتی اونو استفاده می کنید شما رو مست می کنه، و رزقا حسنا، و محصول دومی یک رزقی که موصوف به حسن می باشد، یعنی یک روزی پاک، یک روزی خوب. مفهوم مقابل این جمله رزقا حسنا می رسونه که اولی چیز خوبی نیست، سکران در مقابل رزقا حسنا، یعنی اینکه اولی رزقا سیئا یا شرابا سیئا، یک نوشیدنی ناپاک بد، چون دومی موصوف به حسن می باشد. شما این کار رو دارید انجام می دید، اون گام اول بود. این ذهنیت رو در مخاطبین ایجاد می کرد که محصول اولی یه چیز ناپسنده، یعنی قرآن داره میگه چیز ناپسند، چیز خوبی نیست. ولی با این وجود این مسئله ادامه پیدا کرد و هنوز از این ماده استفاده میکردن و میخوردن تا اینکه این آیه نازل شد. یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی ذهنیت در برخی به وجود اومد خب اگر اونجا میفرماید که سکرن و رزقن حسنا، خب حکمش چیه دقیقا؟ یعنی حرام استفاده نکنیم. اومدن سوال کردن و آیه در اینجا این گونه پاسخ داد که قل فیهما اثم کبیر، بگو به کسانی که از تو این سوالو کردن که در این دو، یعنی در خمر و در قمار، گناه بزرگی وجود داره و در برخی روایات خوانده شده که اثم کثیر، یعنی گناه زیادی وجود داره، گناهش خیلی زیاده. و منافع للناس، و در کنار گناه زیادش و بزرگش یک سری منافع دنیوی هم برای مردم داره. حالا این منافع دنیوی یا منافع تجارتی میشه که مردم از اون کسب درآمد میکنن، یا در برخی حالا حالات که برخی اشخاص ادعا میکنن، حالا این ادعا هم نیاز به ثبوت داره، که ممکنه برای برخی بیماری ها یا برای هضم غذا یا برای حالا برخی موارد بشه فایده از خمر گرفت. ولی خب ما حدیث دیگری داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ان الله لم یجعل دواءکم فیما حرم علیکم، یعنی الله تعالی دوای شما، اون دوا درمان شما رو در چیزی که حرام است قرار نمیده. پس این ادعا تقریبا میشه گفت که مردوده که اشخاص ادعا بکنن که خوبه، خمر برای برخی بیماری‌ها خوبه. بنابراین این مسئله برمیگرده به مسائل تجاری و مادی آن، خرید و فروش، کسب درآمد و در مورد قمار بردن و سود کردن از دیگران وارد قمار میشن، شرط بندی حرام مثلا، و یکی میبره و پول همه رو برمیداره بدون زحمت، بدون هیچ مشکلی. و اثمهما اکبر من نفعهما، و این هم بدونید که گناه این دو مسئله بیشتر و بزرگتر از فایده آنهاست. از این آیه علما استنباط کردن که هر چیزی که هم در اون منفعت وجود داره و هم در اون ضرر وجود داره، اگر ضررش و گناهش بر منفعت اون بیشتر باشه و بچربه، اون مسئله دیگه جایز نیست، حرام میشه. و همچنین قاعده دیگر استنباط کردن که میگن دفع المضره مقدم على جلب المنفعه، این که شما ضرری را از خود یا از دیگران دور بکنی بهتر از اینه که، یا مقدم و اولاتر از اینه که منفعتی را کسب بکنی. یعنی اگر یک چیزی هم درش ضرر وجود داره و هم منفعت، اینجا شما باید به فکر این باشی که دفع ضرر بکنی، نه اینکه به فکر منفعت خودت باشی، چون داری با رسیدن به منفعت به دیگران ضرر میرسونی. خب کسی که در تجارت خمر مشروبات الکلی کار میکنه و کسی که وارد قمار میشه، داره خودش به منفعت میرسه، سود میکنه، ولی در مقابل اون داره یک جامعه رو تباه میکنه، داره به دیگران ضرر میرسونه. پس اینجا این بهانه درست نیست که من کار به دیگران ندارم، طرف آزاد خودش میاد از من میخره، منو بهش میفروشم، من دنبال منفعت شخصی خودم هستم. نه، شما در مقابل جامعه مسئول هستی، نباید در تجارتی مشغول بشی که و کار و فعالیت بکنی که ضرر به دیگران برسونی. همچنین مواد مخدر، حالا شبیه این دو مسئله، همچنین حالا هر چیزی که به گونه‌ای مثلا فایده‌ای در آن نیست و جز ضرر، یا ضرر آن غالبه، یعنی فایده داره ولی ضررش بیشتره، این چیزا نباید انسان در آن فعالیت بکنه و کار بکنه. خب حالا اینجا شایسته است که ما چندین مسئله رو بهش بپردازیم. یکی این که خود خمر، آنچنان که صحابی جلیل القدر خلیفه راشد بیان فرمودن، الخمر ما خامر العقل، هر چیزی که عقل انسان رو از کنترل خودش به در ببره و خارج بکنه خمره. یعنی در زمان جاهلیت عرب و تا مقداری از اسلام، تا قبل از اینکه این مسئله حرام بشه، این ماده رو از خرما و انگور تهیه می‌کردند. ولی خب به مرور زمان این مسئله شکل‌های دیگری گرفته که همه ممکنه بگونه اسم اونا رو شنیده باشید. شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های روسی مثلا چنین چیزهایی رو تولید می‌کنن و به فروش میرسه، یا مثلا به صورت محلی تولید میشه از برخی میوه‌های دیگر و اسم خاص خودشو داره و ممکنه که شنیده باشین این اسمها رو. پس تمام اینها هر چیزی که بر روی عقل انسان تأثیر بگذاره و عقل رو از کنترل خارج بکنه میشه خمر، چون خود کلمه خمر از همین مسئله گرفته شده. خمر و خمار، خمار چرا بهش میگن خمار؟ خمار که زنها میپوشن برای پوشش، چون خمر میپوشونه، یعنی عقل رو میپوشونه، دیگه عقل کار نمیکنه. از پوشیدن کلمه خمر و خود میسر باز قمار، باید خوب بدونیم که شکل‌های بسیار بسیار متنوعی داره، خصوصا امروزه معمولا بر سر اکثر مسابقه های ورزشی، خصوصا مسابقه های جهانی قمار صورت میگیره. شرط بندی هایی که میکنن و کسانی که در اونجا زندگی میکنن که اصلا قائل به تحریم این مسائل نیستن، میگن هر کسی یه پولی میذاره، یه مبلغی میذاره، مثلا دو تا تیم میخوان بازی بکنن، میگن من میگم تیم فلانی میبره، اون میگه من تیم فلانی میبره، پولی میذارن، هر تیم میبرد اون شخص همه پولا رو برمیداره. این میشه قمار، این میشه خوردن مال مردم، اونم به ناحق. حالا ما کاری به اونا نداریم خودشون چی کار میکنن، ولی ما به عنوان یک مسلمان باید اینا رو بدونیم. وارد شدن در شرط بندی ها، شرط بندی هایی که دو طرف هست، به این معنی که هر دو طرف یه پولی میذارن و میگن نتیجه هر چی شد، یک نتیجه رو تخمین میزنن، دو گروه میشن یا سه گروه میشن یا بیشتر، و میگن که نتیجه موافق با هر کسی که شد، اون همه اون پولا رو برمیداره. حالا شطرنج باشه، فوتبال باشه، موتور سواری باشه، ماشین سواری باشه، دوچرخه سواری باشه، هر چیزی که باشه. یعنی لازم نیست که حتما قمار با اون وسیله‌ای صورت بگیره که مشهور بین مردم. شکل‌های مختلف دیگری هم داره. حتی حالا امروزه من نمیدونم که این مسئله هست یا نه، ولی ما بچگی خودمون یادمونه که در عروسی‌ها بازی می‌کردن بازی به نام خط و شیر، اینا میگن قمار بود. سکه رو میندازه، دستش روش میذاره، بگو خط یا شیر. اگر درست میگفت اون پولشو برمی‌داشت، اگر شما بگفتین که پول نیکی رو برمی‌داشت، اینم یک نوع قماره. پس هر بازی، هر فعالیتی، هر فکری، هر کاری که در اون شرط بندی دو طرفه وجود داشته باشه، دو نفر یه پولی میذارن، هر کی برد اون پول رو برمی‌داره، میشه قمار. ولی اگر یک نفر جایزه تعیین بکنه بین دو نفر، میگه شما دوتاها دوتا با هم یه مسابقه، که اون مسابقه هم حلال باشه، حالا خود مسابقه هم دوباره باید مثلا روش بحث کردید، هر مسابقه ای نه، مسابقه در اون فایده وجود داشته باشه، مانند اسب سواری، مانند تیراندازی مثلا، هر کسی که ببره جایزش با من، شخص سوم میگه جایزش با من، این حلاله، اشکال نداره. جایزه دو مثلا دویدن، خب اینا مسابقاتیه که اشکال نداره و گذاشتن جایزه از طرف شخص سومی که شرکت کننده نیست، منوان یک محلل، این موضوع رو، موضوع تحریم رو برطرف میکنه. فقط حواسمون باشه که این دوتا خمر و میسر امروزه شکلهای بسیار متنوع و وسیع به خودش گرفته. خب این گام دوم بود در تحریم خمر. پس گام اول شد سوره نحل و گام دوم این آیه. گام سوم سوره نساء. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. در این آیه فرمود ای کسانی که ایمان آوردید، به نماز نزدیک نشوید در حالی که مست هستید. خب در این آیه که ما الان به صدد تفسیر اون هستیم، خوردنشو صراحتاً تحریم نکرد. وقتی که این آیه نازل شد و بر عمر بن خطاب رضی الله عنه خوانده شد، عمر رضی الله عنه فرمودن اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یعنی بار الله در مسئله خمر و حرام بودن آن یک بیان، یک فرمایشی برای ما نازل بکن که واضح باشه، کافی باشه، مشکلمون رو حل بکنه. یعنی انگار این آیه هنوز صراحتاً تحریم نکرده. البته سبب این مسئله که به صورت تدریجی حرام شد، اون وابستگی شدید عرب به این مسئله بوده، به خمر. آنچنان که خیلی از کسانی که بعدها ایمان آوردند و ثابت قدم ماندن در اسلام گفتن که والله اگر از آغاز پیامبر به ما میگفت که خمر نخورید و زنا نکنید، ما به هیچ عنوان اسلام نمی آوردیم و دست از این کار نمی کشیدیم. به چه دلیل؟ به دلیل شدت وابستگی آنها به این مسائل. و به همین دلیل اینجا استنباط دیگری وجود داره که اگر شما شخصی را دیدی که بر گناهی عادت کرده و سخت به اون وابستگی داره و چندین مشکل در اون وجود داره، شما اون مشکلات رو باید طبقه بندی بکنی و اگر بدونی که مستقیماً به جگه این کار را انجام نده نتیجه معکوس و بدتر بده، باشه که به صورت تدریجی به اون مسئله رو بیان بکنی تا زمینه پذیرفتن این مسئله از طرف شخص فراهم بشه. یک دفعه اگر بگی ممکنه که حرفتو قبول نکنه و ممکنه حتی خودتو، دینتو، خداتو، پیامبرت هم زیر سوال ببره. پس حکمت اقتضا میکنه که انسان با اشخاص متفاوت به شکلهای مناسب خودشون صحبت بکنه و اونا رو امر و نهی بکنه و اونا رو دعوت بکنه، هر کس با توجه به ظرفیت و شخصیتی که داره. شما انسانی که نماز نمیخونه، اگر مثلا پوشش جالبی هم نداره، شما اول به مسئله نماز میپردازید، چون نماز مهمتر از اینه. روی نماز تمرکز میکنی، به مرور زمان کم 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 مسئله نماز رو براش حل میکنی گام به گام، به گونه‌ای که نتیجه معکوس نده، بعد وارد مسائل دیگه میشی باهاش تا اینکه تمام مشکلات اون شخص برطرف بشه. گفتیم آیه بعدی سوره نساء بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تا زمانی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید، حتی تعلموا ما تقولون، تا اینکه مستی شما برطرف بشه و بدونید که دارید چی میگید. چون انسان وقتی مست هست نمیدونه چی میگه. و این اتفاقات قبل از تحریم خمر در بین مسلمان ها می افتاد. کسانی بودند که مثلا شطور را زنده زنده تکی می کردن در حال مستی، شطور هم مال کسی دیگه بود، یا حرفایی می زنن که مثلا جالب نبود، یا مثلا در خواندن قرآن دچار اشتباه می شدن. این اتفاقات یعنی به عنوان روایت شده، ولی خب چون تحریم قطعی خمر نازل نشده بود، خب هنوز مسئله مسکوت بود، کسی چیزی نمی گفت. و این آیه این مسئله رو بیان کرد که شما دیگه وقتی که مست هستید نباید نماز بخونید. به این معنی که به این معنی نبود که شما خب راحتید مست بکنید و نماز نخونید، نه، به این معنی که شما باید نماز بخونید، نماز که باید بیایید، و آمدن به نماز شما را مجبور میکنه که ساعاتی که در اختیار شما هست تا از این مشروب استفاده بکنید کم میشه. از نماز ظهر اگه بخواد نماز ظهر رو بخونه، باید 3-4 ساعت قبل از نماز ظهر دیگه حالت مستی ازش دست بکشه تا برطرف بشه. بعد از نماز ظهر 2-3 ساعت بعد نماز عصر میشه، پس نمیتونه از این مشروب استفاده بکنه. بعد دوباره نماز مغرب میاد، باز نمیتونه استفاده بکنه. بازم 1 ساعت بعدش نماز عشا میشه، بازم نمیتونه استفاده بکنه. پس تقریبا از ساعتهای 9-10 صبح تا ساعت 9-10 شب نمیتونه استفاده بکنه، چون چندین نماز پس سر هم میاد. تقریبا 12 ساعت بر اونها این مسئله تنگ آمد و این اختیار از اونها گرفته شد. میمون بعد از نماز عشاء که میخواست بخوابه تا نماز صبح که اگر مثلا از این مشروب استفاده میکرد تا نماز صبح این حالاتش برطرف میشد، یا بعد از نماز صبح مثلا تا ساعت 9 صبح. اینم گام دیگری بود در این مسئله، یک فشار دیگر. باز وقتی این آیه نازل شد و بر عمر بن خطاب رضی الله عنه تلاوت شد، گفت اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. انگار عمر رضی الله عنه دنبال تحریم قطعی و واضح بود، تا اینکه در گام چهارم آیه سوره مائده نازل شد، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یعنی خمر و قمار، والازلام والانصاب، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اون انصاب و ازلام، حالا انصاب اون سنگ هایی بود که در کنار کعبه گذاشته بود و بت هاشون رو اون سنگ ها می گذاشتن، و وقتی مثلا حیوانی رو برای این بت ها قربانی میکنن، خون آن حیوان رو برای اون سنگ ها می ریختند به عنوان عبادت، بهش میگن انصاب، نصب هم بهش میگن. والازلام اون نیزه هایی بود که انگامی که مثلا یک کاری بکنن باش فالگیری میکردن، کسی میخواست تجارتی بره، کسی میخواست کاری بکنه، سفری بره، سه تا کمان داشت در جعبه خودش، جعبه تیرش، یکی روش نوشته بود انجام بده افعل، یکی روش نوشته بود لا تفعل، انجام نده، و سومی هم هیچی روش ننوشته بود. فال میگرفت دست میکرد تو این نادیده، یکی رو بیرون میآورد، اگر میگفت افعل اون کار رو انجام میداد، اگر نیزه‌ای بیرون می اومد یا تیری بیرون می کروش میشه بود لا تفعل، اون کارو انجام نداد، صرف نظر میکرد به صورت کامل. و اگرم سومی که هیچی روش نوشته بود بیرون می اومد، دوباره این کارو تکرار میکرد. فالگیری به قول خودم الان هست، فالگیری دیگه، فالگیری میکنن، چون فالگیری هم کار درستی نیست، چون فال بگیره، فال حافظ، فال نمیدونم کی، پرنده تو قفس میذارن برات فال میگیره، که به چه معنی چیکار میکنه بود این پرنده بکنه حالا با فال، اونم با فال حافظ. بخت و طالع مردم رو به قول خودشون باز میکنن، اینا همه خرافاته. رجسون من عمل شیطان، انجام دادن چنین کارهای پلیدیست، پلیدی که از کار شیطانه، یعنی شیطان چنین کارهای رو برای انسان زینت میده و اونا رو در چشمشون قشنگ نشون میده تا انجام بدن. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، از این کارها اجتناب بکنید به صورت کامل، اگر به دنبال این هستید که به رستگاری برسید، شاید به رستگاری برسید. پس این آخرین آیه بود که خمر را در کنار چند چیز دیگر و همچنین قمار را به صورت قطعی با قاطعیت حرام اعلام کرد، و دیگه بعد از آن مسلمان ها هر دستور آمد از طرف عمر که هر کسی در منزلش خمر داره همه رو خمره ها رو بشکنن و بریزن، هیچ استفاده از آن نکنن. و صحابه هم رضی الله عنهم این دستور پیامبر رو بلا فاصله اجرا کردن، تا جایی که راوی میگه کوچه های مدینه پر از خمر شد، یعنی در کوچه مدینه خمر مثل آب سرازیر بود، داشتن دیگه، یعنی خب از جاهلیت بوده و ادامه پیدا کرده تا اینکه اسلام آمد اونو تحریم کرد. خب از تمام این مسائل چنین برمیاد که همونطور که گفتم انسان باید حکمت داشته باشه، گام به گام و با نرمش با کسانی که آمادگی اینو ندارن که احکام اسلامو بپذیرن، اونم یک دفعه بخوای همه رو بهش بگی یک جا. حتی پیامبر در حجت الودایی که دیگه در پایان عمرش بود انجام داد، سال دهم هجری که دیگه بعدش یازدهم شروع شد، آخر سال دهم هجری که دیگه دو ماه سه ماه بعد وفات کردن، میخواستن که کعبه را، کعبه که در مکه بود، با وجودی که دیگه مکه شده بود دارالاسلام، پیامبر بود دیگه، رئیس دولت، میخواست کعبه رو بر اساس بنای ابراهیم بنا بکنه و دو در براش قرار بده که اون دو درم بر روی زمین باشه، مردم بتونن به راحتی ازش، از یک دری وارد بشن از یک دری دیگه خارج بشن، و اون قسمتی که امروز به عنوان هجر اسماعیل معروف هست اونم ادامه کعبه است، اونم بنا رو تکمیل بکنه و آن چیزی که پیامبر ابراهیم علیه السلام بنا کرده به همون شکل در بیاد. ولی خب این کار را انجام نداد، وجودی که دلش میخواست این کار را انجام بده. و مانعی که وجود داشت این بود که شاید مردم مکه که تازه مسلمان هستند تا به این را نداشته باشند که کعبه جلوی چشم آنها خراب بشه، حتی اگر به نیت بازسازی آن باشه. اما که این مسئله باعث مرتد شدن آنها بشه از اینکه از اسلام بر بگردن و شورش بکنن. پس هر چیزی یک ظرفیتی داره. اگر ظرفیت انجام کاری وجود نداره انسان باید اولویت بندی بکنه. این درس هایی که در این آیه به صورت کلی وجود داره و خوبه که انسان منها فکر بکنه و در زندگی به کار ببره. خب سوال دوم شد، و یسالونک ماذا ينفقون، از شما ای پیامبر سوال میکنن که چه چیزی رو انفاق بکنند. سوال در مورد انفاق، شخصی میخواد انفاق بکنه، مالش صدقه بده، خب چه چیزی رو انفاق بکنه، یعنی چه جوری. قل العفو، منظور از عفو در این آیه یعنی آن چیزی که اضافه بر نیاز و حاجت خودت هست. شما روزی 500 هزار تومان خرجته و روزی 600 هزار تومان درآمدته، اون اضافی رو صدقه بده، به دیگران کمک کن، به نیازمندان کمک کن. العفو، منظور از عفو در این آیه آن چیزی که مازاد بر نیاز و حاجت خودت باشه. و اینگونه نباشه که شما باید تمام اون اموالی که در اختیار داری بدی در راه خدا به مستمندان به حالا شکل‌های گوناگون خرج بکن یا بعد خودت محتاج دیگران بشی و به سوی دیگران دست دراز بکنی که مردم من کمک کنید. در سوره اسراء اومده که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، دستان خود را بسته به سوی گردنت نگه ندار، که کنایه از بخیلی است. بخیل نباش، مش نکن دستتو، دستتو باز نگه دار. ولا تبسطها كل البسط، و این گونه هم نباشه که دستاتو به صورت کامل باز نگه داری، یعنی نه از این ور نه از اون ور. فتقعد ملوما محسورا، چون اگه تمام اموالت رو خرج بکنی فی سبیل الله چیزی برای خودت باقی نمیمونه، محتاج میشی و مردم ملامتت میکنن. ملوم و محسور یعنی نیازمند میشی، نیازمند دیگران میشی. و در سوره فرقان در وصف عباد الرحمن اومده که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا یا لم یقتروا ولم یسرفوا وكان بین ذلك قواما، کسانی هستن که نه کوتاهی میکنن و نه اسراف میکنن، نه بخیلی میکنن و نه تمام دارای خودشونو میبخشن، یه حد وسطی. این حد وسط در اینجا به العفو به این شکل بیان شده، اون مازاد احتیاج خودت. چقدر شما احتیاج داری؟ احتیاج شما چقدره؟ احتیاج سرانه، احتیاج سالانه، ماهانه، روزانه، حالا به هر شکلی که حساب میکنی اینا رو حساب کن، ببین مثلا سالانه چند خرجته، خب بقیه رو اگه دوست داشتی انفاق کن. حالا انفاق واجب که واجبه، مثل زکات، مازاد بر زکات که انفاق مستحب هست، اگه دوست داری از اون مازاد احتیاج خودت انفاق بکن، به دیگران کمک کن. و در این زمینه احادیثی هم اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن افضل الصدقه ما کان عن ظهر غنا، با فضیلت ترین صدقات آن صدقه است که انسان از روی بی‌نیازی اونو ادا میکنه، یعنی غنی است، یعنی اون چیزی که نیازتو برطرف میکنه داری، محتاج نمیشی دیگه، بقیه رو عنوان کمک به دیگران پرداخت میکنه. كذلك يبين الله لكم الآيات، این گونه الله تعالی آیات خودش رو براتون بیان میکنه، براتون واضح و آشکار میکنه. چه در مورد خمر، چه در مورد قمار، چه در مورد چگونه انفاق کردن، چه در مورد امور دیگر، تمام احکامی که در قرآن وجود داره و چه اون چیزایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب الله تعالی بیان میکنه، تمام اینا برای چیست؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، تا اینکه شما در دنیا و آخرت به تفکر بپردازید. چگونه به تفکر بپردازید در دنیا؟ به اینکه این دنیا فانیست، از بین خواهد رفت و هر چقدر ثروت داشته باشی آخرش میمیری و ثروتات میره برای کسی دیگه، و اگر تو برای خودت از اینجا توشه‌ای با این مالی که الله بهت داده با کمک به دیگران برای خودت اندوختی، اون به دردت میخوره روز قیامت. وگرنه وارثینت من پولا رو بر میدارن بعد از خودت و معلوم نیست که این پولا رو به چه شکل، اون پولی که شما با زحمت با جگرخونی به دست آوردی معلوم نیست که به چه شکلی خرج بکنن، در راه گناه خرج بکنن، بی قید و بند خرج بکنن. پس انسان عاقل کسی که به فکر دنیا و آخرت خودش هست به این شکل زندگی میکنه که از اون اموالی که الله بهش داده به اون اندازه که نیازمند دیگران نشه برای خودش نگه میداره و مازاد آن رو به گونه های مختلف با کمک کردن به دیگران برای آخرت خودش به عنوان یک توشه پسنداز میکنه. چون فرزند دیگه معلوم نیست اون چه فرزندی انسان داشته باشه که به دردش بخوره. فرزند خصوصا فرزندان امروز یک لیوان آب ازش میخوای برات نمیارن، دیگه بخوای با پولی که به صورت ارث به آنها میرسه برای تو خدمت بکنن، اینه دیگه خیلی 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 توفیق الهی میخواد. پس خودت برخیز و بر خود ماتم بگیر و تفکر بکنید که این دنیا قابل انتخاب نیست، چون که در سوره الاعلا اومده بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. این دو تا رو کنار هم دیگه بذارید، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، در صورتی که آخرت بقای آن بیشتر است، یعنی ابدی است، چون اون تمام شدنی نیست و خیلی بهتر از دنیاست. والآخرت خیر و ابقا، با این وجود این دنیایی که در مقایسه با آخرت از اون خوبی برخوردار نیست و فانیست زوال پذیره، با این وجود خیلی از مردم دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن. به قارون گفتن که احسن کما احسن الله الیک، دیگه هر کی باشه ثروتش به گرد ثروت قارون نخواهد رسید. بهش گفتن آنچنان که الله به تو احسان کرده و بهت داده تو هم به دیگران احسان کن، نمیگیم همه مالت ولی حداقل 2% 3%، بنا اونم به درد خودت میخوره، در نهایت چند برابر میشه و روز قیامت 10 برابر 700 برابر اون دریافت خواهی کرد، برای خودته، بازم برای خودت. گفت نه، گفت من فکر کردم، قال انما اوتیته على علم عندي، من نقشه کشیدم، من اومدم فکر تجاری کردم و اینم والا به دست آوردم، برن بقیه مردم هم فکر بکنن، نقشه بکشن چجوری پول در بیارن. خب رزق روزی به دست الله است، 2 نفر کنار هم دیگه یک مغازه میزنن، با یک سیاست مغازه رو اداره میکنن، توفیق الهی طوریه که همه میرن به این مغازه، کسی وارد اون مغازه نمیشه، همشون هم جنس یک شکل گذاشتن. خب این اندازه اکتفا میکنیم و انشالله در جلسه آینده به که فردا شب باشه انشالله به بقیه آیات خواهیم پرداخت. الحمدلله رب العالمین.